وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. بحث بر سر علم اجمالی است. الله اگر اصلا مقدش بکنم علم اجمالی یا به بیان دقیق تر بخواییم بگیم المعلوم بالاجمال، تو در واقع اون چیزی که اجمال دارد علم نیست. علم که یعنی کشف، علم که نوره، کشفه، او که اجمال و تفسیر ندارد که یا هست یا نیست. آنچه که اجمال درش راه داره اون معلوم هست، نه اصل علم چنین حالتی ندارد. حالا بحثش مفصل نمیخوام ورود بکنم. بر تقدیر المعلوم بالاجمال یا بفرمایید العلم الاجمالی، این مرکب از دو قسمته. یک معلوم تفصیلی هست، یا بگید یک علمی وجود دارد. قسمت دومش مشکوکاتی هست، یا بگید شکوکی هست به تعداد اطراف. مثلا مثال معروف عنائین مشتبهین در شبهه تحریمیه، دو تا ظرف در مقابل من هست، حاوی موادی است، مواد خوراکی مثلا. میدانم یکی از این دو ظرف خوردنش حرامه، شبه تحریمی است در نظر بگیرید، یکی از این دو ظرف خوردنش حرامه، لکن نمیدونم کدام یکی. اینجا یه علم تفصیلی دارم، یه معلومه به تفصیل دارم، یک علم دارم. اون چیه؟ علم به وجود حرمت. و یه نمیدانم. چند تا نمیدانم؟ به تعداد اطراف. اینجا عنائین مشتبهین دو تا ظرفه، میشه دو تا نمیدانم. سه تا بودن میشه سه تا نمیدانم، سه تا شک. چهار تا بودن میشه چهار تا شک، چهار تا مشکوک، چهار تا نمیدانم. دقت میکنید؟ نمیدانم یعنی چی؟ یعنی میرم سراغ ظرف شماره یک، میگم آیا میدانم که این ظرف خوردنش حرامه؟ به شکل خاص همین ظرف میگم نمیدانم. مثلا پس ما خمر باشد در توی غذا خمر استفاده کردن، حالا چگونه است که این چیزهایی که حرام هست به نوع اینها رو داخل در همه چیز میکنن، داخل در همه چیز میکنن. از اون مثلا فرض کنم که این افراد بیدین لاوبالی و چه، یا حالا همین غربی ها بالاخره کسانی که خمر رو حرام میدونن، اینا مثلا فرض کنم که این مواد الکلی و خمر رو داخل خیلی از غذاها اینا یه جوری واردش میکنن. بله، شما گوشت هم میخوان کباب بکنن، میگن آه اینو توی اول توی شراب بخابونید ترد میشه، خوشمزه میشه. بعد یعنی همه چیه جوری دخالتش بدن یا امثال داده، کار ندارم. بر تقدیر شما میدانید یکی از این دو ظرف این آغشته به خمره، آغشته به خمره، نمیدانید کدام یکی. خب میدید ظرف شماره یک، میگید آیا میدانم که خوردن این ظرف حرامه چون مثلا آغشته به خمر باشه؟ نمیدانم. میرم ظرف شماره دو، میدانم که این ظرف آغشته به خمر باشه و خوردنش حرام باشه؟ نمیدانم. اما میدانم اجمالا که بالاخره یکی از این دو تا نجسه، یکی از این دو خمره، یکی از این دو حرامه. این شبهه تحریمیه. حالا مثلا برای شبهه وجوبیه چطور؟ ظهر جمعه میدانم یک نمازی بر من واجبه، نمیدانم این نماز نماز ظهر است یا نماز جمعه، نمیدونم پول میکشم، اما میدانم یه نمازی بر من واجب هست، اما اینکه این ظهر است یا جمعه او رو نمیدانم. فرض فرمایید این میشه شبهه وجوبیه، قبلی شبهه تحریمیه. اینکه اینقدر تاکید میکنم شبهه وجوبیه شبهه تحریمیه به جهت اینکه مثالی که شهید صدر میزنن مثال شبهه وجوبی است، همین صلاته، یعنی اعلم و انه یجب تجب الصلات علیه فی ظهر الجمعه، ظهر جمعه نماز بر من واجبه، ولكن لا اعلم هل انه هل انها اون صلات بفرمایید که ظهر اول جمعه، نمیدونم کدوم کلمه درست، شبهه وجوبی است. لکن در ادامه عبارتاشون یه خود جلوتر که میرن یه جایی تعبیر به کار بردن، چون کسانی که این بحث داشتن نگاه میکردن تو ذهن شبهه تحریمیه بوده، فکر کردن کلمهشون غلطه، بعد آمدن اصلاحش کردن، چاپایی باید درستش کردن، تغییرش دادن، یه جوریش کردن که متصل به شبهه تحریمیه باشه. نه خیر، ایشون حواسش بوده شبهه هم شبهه وجوبی است، اون عبارتشون هم درسته. حالا به جاش برسیم عرض میکنم، حالا اینکه از اول هی جدا کردن از هم دیگه شبهه تحریمی شبهه وجوبیه، حواسون باشه. خب چه مثال عین مشتبهین رو بذاریم، دو تا ظرفی که نمیداریم کدامی که حرام هستن شبهه تحریمیه، چه مثال بفرمایید که شبهه وجوبیه بذاریم، ظهر جمعه میدارم یه نمازی بر من واجب هست، نمیدارم ظهر است یا جمعه. خب در این که اینجا علم هست شکی نیست، عرض کردیم یک علم است و چند تا شک، بفرمایید یک معلوم تفصیلی است و چند تا مشکوک به تعداد اطراف اون علم. در این که اینجا علم هست شک نیست. خب ما گفتیم علم و قطع هم حجت است. حالا یا بنابر نظر مشهور که حجیت را از لوازم ذاتی قطع می‌دانستن، یا بنابر نظر آقای صدر که از باب حق الطائع، بالاخره وقتی قطع هست حجیت هم هست، حتی قطع به تکلیف مولا، البته لااقل قطع متیقنش اینه، وقتی قطع به تکلیف مولا باشد حجیت هم هست. علم تفصیلی حجت است. آیا علم اجمالی یا قطع اجمالی هم حجته؟ میگیم بله، همه قائل به حجیت قطع اجمالی هم هستند، حجیت علم اجمالی رو هم چی؟ قبول دارن. لکن وقتی ما میگیم این حجیت و منجزیت در علم اجمالی، این دارای سطوح و مراتبی است. آیا منجزیت آن در حدی است که ما حق مخالفت قطعیه نداریم؟ یعنی اگر موافقت احتمالی هم بکنیم اشکالی نداره؟ یا اینکه نه، ما موظفیم به موافقت قطعیه؟ میگیم یعنی چی؟ میگیم ببینید، مخالفت قطعیه واضحه، ظهر جمعه من هیچ نمازی نخونم. میگن آقا شما امروز ظهر نیست که نماز نخوندید، از خاطر شریفتون رفت. میگه نه، من نمیدانستم ظهر یا جمعه، گفتم اینطوری من نماز نمیخونم، فایده نداره، هر وقت تکلیف هم روشن شد اون موقع من اینطور من نماز نمیخونم. دقت کنید چی عرض کنم، مخالفت قطعیه بکنم، هر دو نماز رو ترک بکنم، یا در اون عین مشتبهین هر دو رو مرتکب بشم، اصلا برای که راحت تر بشه یک کاسش میکنم، دو تا شبنده توی زخم میکنم و یه جا میدم بالا، میگم بالاخره اون که ما محروم نشده باشیم از اون حرام واقعی. هر محضرت این که خب این چی؟ اصلا هر محضرت این چی؟ این طور به این میگن مخالفت قطعیه. مخالفت قطعیه همزمان هم در مقابل موافقت قطعیه قرار میگیره، هم در مقابل موافقت احتمالیه. دقت بکنید چه عرض میکنم. مخالفت قطعیه از کاری، یعنی اینکه هر دو تکلیف رو شما زیر پا بذارید. یه وقت شما هر دو تکلیف رو زیر پا نمیذارید، لااقل یکیش رو زیر پا میذارید، مثلا ظهر جمعه لااقل یه نماز شما میخونم یکیش رو ترک میکنم، نماز جمعه رو میخونم ظهر رو نمیخونم، یا ظهر رو میخونم جمعه رو نمیخونم. از این عناین مشتبهین لااقل یکیشو میخورم یکیشو نمیخورم. معمولا این لقمه آخر غذا معمولا لقمه حیات، مثلا فرض کنید که شما این مهمون جایی رفتید، مثلا افراد با خودشون غذا میکشن میخورن، اون تای ظرف افراد تعبی دارن از اینکه چیت غذا رو تموم کرد فلانی تموم کرد، تاش خورده لقمه حیات. و حالا بعضی البته این حرفا ندارن، میگن نه بذار تمیزش بکنیم ظرفا دیگه، تمیز بشه دیگه، کمتر بشه زحمتشون، تا تاش میخواد. ولی منظور از معذرت این که DC اگر باشه میذاره کم تاش بمونه دیگه، همشو نکش که بر خودت. از معذرت یا چه بگذاریم، از معذرت چون که به هر حال این طور هستش. ما بگیم آها این دو تا ظرفه، یکیش ممکنه حرام باشه خوردنش، یکیش هم حرام نباشه، من نمیدونم کدوم هست. اگر هر دو رو بخورم قطعا با مولا مخالفت کردم، پس بیام لااقل یکشو نخورم. اگر مولا گفت ای تو خوردی، میگم آقا نه من هر دوش نخوردم، یکیشو فقط خوردم، لعل حرام او یکی باشه که من نخوردم. دقت بکن چی حرف میگم، یه مقدار احتیاط کردم، یه کمی احتیاط کردم. خب آیا همینقدر کافیه؟ یعنی همینقدر که ما مخالفت قطعیه با مولا نکرده باشیم کافیه؟ همینقدر که ما مخالفت قطعیه با مولا نکرده باشیم کافیه؟ یا آیا موافقت قطعیه هم لازم دارد؟ موافقت قطعیه یعنی چی؟ یعنی من باید از هر دوی اون ظرف‌ها اجتناب بکنم. چرا میگن موافقت قطعیه؟ برای این که بالاخره یا این ظرف حرام بود یا اون ظرف، منم هیچ کدومو نخوردم، پس قطعا موافقت کردم با نهی مولا، موافقت کردم با اون خواسته مولا. ظهر جمعه یا ظهر واجب بود یا جمعه واجب بود، من هر دوشو خواندم، رفتم در نماز جمعه شرکت کردم. الان عموم مؤمنینی که در نماز جمعه شرکت کردن همینطوره دیگه، معمولا اینطور هستش. حالا من کسی حال نداشته باشه واقعا، وگرنه معمولا اینطوره که جمعه رو که میخونن بعدش احتیاطاً و میشن ظهر هم میخونن. خیلی نگم عموم باز حالا خیلی اینطور هست، حالا شاید بدم نخونن، هر وقت هست میگه بردم این کارو میکنن. یا حتی خود ائمه جمعه مثلا احیانا شو واسه این کار رو میکنن، ظهر که میخوانن عذرم هم جمعه رو که میخوانن بعد ظهر هم میخوانن، بعد ظهر هم میخوانن. حالا منظور دقت کنید چه جور، این میشه موافقت قطعیه، یعنی که من قطعا با خواسته مولا موافقت کردم. اگر مولا در قیامت بگه که نماز ظهر داشتی، میگم بله نماز، اگر بگه جمعه، جمعه هم داشت. هر کدومی که بگه هر روز هر داشتم داشتم، دقت بکنید چرا تمش که نمیگه، ولی منظور چون بخواه یه نماز جا واجب نیست، ولی در تقدیر هر کدوم بخواد من دارم، من موافقت قطعیه کردم. آیا فقط منجزیت علم اجمالی، یا بگید المعلوم بالاجمال، آیا منجزیت علم اجمالی در سطحی است که جلوی مخالفت قطعیه من رو بگیره، یا نه بالاتره، حتی موافقت قطعیه من رو هم میخواهد؟ کدام هست؟ خیلی خوب، ما یک به یک باید اینا رو محاسبه کنیم، یک به یک حساب کنیم، بریم جلو ببینیم که چجوری هستش. از مخالفت شروع میکنیم، همون مخالفت قطعیه. آیا مخالفت قطعیه ممنوع هست یا ممنوع نیست؟ ایشون میفرمان خود همین بحث موافقت مخالفت قطعیه هم در دو مرحله ما ازش بحث میکنیم. یک این که آیا حجیت علم اجمالی به این اندازه هست که ما با بگوید مخالفت قطعیه حرام است یا نه، این یک، یا این که نه به این اندازه هم حتی نیست، مخالفت قطعی هم کردی مهم نیست، ظهر جمعه هیچ کدوم از نمازا رو نخوندی مهم نیست، این دو تا ظرفایی که یکیش حرامه هر روش هم خوردی اشکالی نداره. ثانیاً حالا بر فرض مثال بگوییم که بله مخالفت قطعی نباید کرد، مخالفت قطعی حرامه، آیا خود مولا میتواند یک ترخیص ظاهری بفرستد و به ما بگد هر جا علم اجمالی داشتی اشکالی نداره مخالفت قطعیه بکن، مخالفت قطعیه بکن، دو تا ظرفه یکیش حرامه یکیش نیست، شما نمیدونید کدومش حرامه، اشکال نداره هر دوشو بخور؟ آیا چنین ترخیص ظاهری میتواند بیاید یا نمیتواند بیاید؟ همون بحثی که در قبلا داشتیم به نوعی مثلا. خب اما اولی، در مورد اولی که بگوییم مخالفت قطعیه حرام است و ممنوع است، اینجا از قضا محل اتفاق نظر و محل وحدت میان حق الطائب و قبح قابل و بیان شده. این دوتا مسلک با هم دیگه اینجا یه حرف میزنن. خب تبریک عرض میکنیم، بالاخره اینا آشتی کردن در این مسئله، اینا با هم دیگه اختلافی ندارن، هر دو هم قائل به قبح قابل و بیان یعنی مشهور اصولین متأخر، هم اینها قائلن به اینکه حرمت مخالف، قائلن به حرمت مخالفت قطعیه، میگن مخالفت قطعیه حرامه، هم شهید صدر و حق الطائه میگوید که مخالفت قطعیه حرامه. تا اینجا هیچ مشکلی ندارن. چرا؟ چون علم اجمالی علم به جامع میان دو تکلیف است. شما چی میگید؟ میگید میدانم حرمتی هست، نمیدانم در اینه یه در اونه. پس جامع، اون جامع، میدانم ظهر جمعه نمازی بر من واجب هست، این جامعش، عنوان جامع، نمیدانم ظهر است یا جمعه است، دقت میکنید چه حرفی کنم؟ نمیدونم کدوم یک از اینها هستش. پس یه علم تفصیلی وجود دارد نسبت به اصل تکلیف که اون جامع باشد. احدهما غیر معین باشه. اصلا اینا مسلک ها اینجا متفاوته. آیا معمولا از علم اجمالی دو جا بحث میکنن در علم اصول، یکی همون اوائل علم اصول، یعنی در اصول این مزار داری که در اوائل بحث قطع بحث میکنن، بعد اصل قطع گفتن، بعد میان علم اجمالی هم بحث میکنن، یکی میرد اواخر علم اصول تو بحث اصول عملیه، تو بحث اصول اونجا بحث میکنن. منظور میخوام بگم که اینجا حالا ما تفصیل این بحث رو تو بحث اصول عملیه انشاءالله تعالی اگر زنده باشیم و توفیق باشد سال آینده انشاءالله تعالی به اونجا برسیم، اونجا تفصیلش خواهد آمد. اونجا شما خواهید دید که اینجا مبانی مختلفی هم هست، اختلاف مبانی هست در خود همین که اصلا این علم اجمالی علم به چه چیزیه. ها حالا فرض بکنید مبدا شما این باشد علم اجمالی علم به جامع باشد، جامعی میان ظهر و جمعه، یه صلات و مایی، جامع این باشد، یه عنوان مبهمی صلات و ما. یا بگید علم اجمالی یه علم تفسیریست به احد و همای غیر معین. من علم دارم یکی از این دو که نمیدانم کدام یک هست در من واجبه، احد و همای غیر معین. دقت میکنی چه اسمان؟ حالا خیلی وارد این جزئیات نمیخوام بشیم. به هر حال هر محضر مبارکتون که بالاخره اینجا یه علم تفصیلی هستش، یه علم تفصیلی وجود داره. طبق مسلک حق و طائعه که مطلب خیلی واضحه، حق و طائعه میگه شما احتمال تکلیفم بدی موظفی رعایت بکنه، که دیگه احتمال که نیست، علمه، متو علم به جامعه، علم به جامعه. این لذا طبق مسلک حق و طائعه که خیلی واضحه، طبق مسلک قبح قابل بلا بیان هم واضحه، چون همون علم تفصیلی به جامعه همون بیان حساب میشه، البته بیان نسبت به جامعه تقدم باید چه از کنم، لذا قبح عقابم اینجا رو شامل میشه، مشکلی نیست. اما بریم سراغ امکان ورود ترخیص در مخالفت با این علم اجمالی، یعنی که هر دون ظرفا رو بخورید یا هر دون نمازا رو بخونید، دقت میکنید هر دون نمازا رو نخونید، هر دون نمازا رو نخونید، دقت میکنید چه از میکنه. خیلی خوب، اینجا محل اختلاف نظره. قبح عقابی ها یه جور میگن، حق الطائعه جور دیگر میگرد. قبح عقابی ها همون برهان آغازی های عراقی، برهان آغازی های عراقی، قبح عقابی ها میگن اگر ترخیصی بیاد، اگر ترخیصی از جانب مولا بیاد در مخالفت با این علم اجمالی، ما مخالفت قطعیه میکنیم، یعنی میتونیم مخالفت قطعیه کنیم، هر دو این ظرفا رو میخوریم، دوچار معصیت میشیم، دچار عمل قبیح میشیم. این ترخیصی است در در معصیت و در امر قبیح، و ترخیص در قبیح قبیحون. این همون برهانی که وجودش اینجا تکرار میشه. دقت کنید چه عرض میکنم، میگن درسته علم اجمالیه، اما این علم اجمالی تو دل خودش یه علم تفصیلی دارد، علم تفصیلی مثلا به جامع، همینقدر کافی است. حق و تا اینجا میگه نه خیر، ما این حرف قبول نداریم، ما این برهان شما رو نمیپذیریم. دقت بکنید چه عرض میکنم، این که شما میگید معصیت است و قبیح است، این خودش متفرع بر وجود حق الطاعه. حق الطاعه یعنی چی؟ یعنی یک کسی هست به نام مولا که او دارای حقی است به نام اطاعت بر گردن عبید، خودش خواسته که این حق خودش رو اسقاط بکنه، چش کنه؟ دلش خواسته اسقاط بکنه، بکنه این کار رو. پس ما ثبوتاً اینو نمیپذیریم، میگیم ثبوتاً، اونجا هم همین رو میگفتیم دیگه، اونجا میگفتیم که ثبوتاً میشود در ترخیص ظاهری، اما اثباتاً چطور؟ اونجا چی میگفتیم آقا؟ یادتون میاد؟ اثباتاً هم نمیشه، مثل همون که اصلا هستیم که میگم نماز صبح کسی نبود، نماز ظهر هم کسی نبود، دقیقا میگویم ثبوتاً که نمیشه، اثباتاً هم ولی نمیشه. اصلا هستیم که چرا نمیشه؟ میگه حتی فرق دارن با هم دیگه. دقیقا میکنی چه هست میکنم؟ این که از اونجا ثبوتاً میگفتیم میشه، ثبوتاً در بحث ترخیص واقعی میگفتیم نمیشه، اینجا ثبوتاً میگفتیم میشه، یعنی اشکالی ندارد مولا چنین ترخیصی رو بخواد صادر بکنه، ثبوتاً جمع نقیضه‌ای نیست، ضد این چیز بیش نمیاد. اما اثباتاً میگفتیم نمیشه. چرا نمیشد؟ میگفتیم لغوه، کار لغویه، برای اینکه مکلف این رو یک ترخیص جادی نسبت به خودش در نظر نمیگیره، میگه نه من دارم میبینم واقعو، تو چی داری میگی؟ شوخی داری میکنی با من؟ احتمالاً دقت میکنی، تعارف میکنی، تعارف میکنه که میخواد مثلا کاملا پیدا از منظر دیگه، مثلا همون که گفتم که طرف زن میخواد بعد میگه نه حالا زوده، زوده خودمون اصلا دیگه از دست رفتی، از منظر اینکه بعد میگه زوده. بگذار بعد تقدیم مراد این هستش که ببینیم آیا اینجا هم اینطوره. ایشون میگن نه اینجا اینطوری نیست، ثبوتن بله ثبوتن که اشکالی نداره، ترخیص ظاهری میتونه بیاد، اثباتن هم میتونه این ترخیص بیاد، اثباتن هم این ترخیص میتواند بیاد. حالا یه بیانی دارد، ببینید خود عبارت نوردی کنیم بعد برسیم به بیان. العلم الاجمالی کما یکون القطع التفصیلی حجتن و معتبرن فی اثبات التکلیف. حالا آیانی که اهل فلسفه و فلسفه خواندن هم هستن میدارن که علم اجمالی در اصول دون علم تفصیلی است، اما در فلسفه فوق علم تفصیلی است. در فلسفه وقتی میگن علم اجمالی خیلی مهمتر از علم تفصیلیه، دقت میکنید در فلسفه اصطلاحشون فرق داره، در مصطلحه در فلسفه وقتی میگن علم اجمالی است مهمی رو دارن میگن، علم تفصیلی زده پایین تره. در اصول دقیقا به عکس، لذا حالا اینا اصطلاحات با هم قاطی نشه. کما یکون القطع التفصیلی حجتن، همچنان که قطع تفصیل حجت است و معتبر است در اثبات تکلیف، کذالک القطع الاجمالی، قطع اجمالی هم همینطور است. و هو ما یسمى عادتا بالعلم الاجمالی، حالا قطع اجمالی میگن علم اجمالی. کما اذا علم اجمالا به وجوب ظهر قبل جمعه، یه کلمه صلات میخواد دیگه واضحه، مثلا خود ظهر که واجب نیست، صلات ظهر واجب. کما اذا علم اجمالا به وجوب صلات ظهر او صلات الجمعه، میدونیم ظهر جمعه بالاخره یا نماز ظهر بر ما واجب است یا نماز جمعه. معمولا در ایران رسم این استش که اگر عید فطر یا عید قربان تلاقی با روز جمعه بکنه، اون روز نماز جمعه نمیخونن، اون روز نماز جمعه نمیخونن اصلا، خاطر که معمولا اینطور هستش. وقتی اگر تلاقی بکنن فقط نماز عید و صبح نماز عید رو میخونن، منو میرن دیگه، صبح نماز جمعه نمیخونن. حالا این آدم گویا یه چیزایی اصلا خنده‌داره، متافیش میاد دیگه. ما پیش اومد در یکی از همین کشورها که حضور داشتیم، امام جمعه بودیم مدتی، ماه رمضانی بود و از منظر چون که عید فطر هم جمعه واقع شده بود، ما صبح نماز عید رو برگزاریم خیلی با شکوه، صبحانه مفصلی هم شیعیان تهیه کرده بودن، هر کسی آورده بود، چیز عجیب و غریبی، این کلی عکس و فیلم فقط این میزهای غذایی که صبحانه، که صبحانه نبود تا فرداش ما سیر بودیم، مثلا این که چیز عجیب و غریب. خیلی خوشحال و همه فقط شیعیان و اهل سنت هم آمده بودن براشون، خیلی مفصل اینها، خیلی برنامه خوبی بود. کار نمی‌دیم صبح که ما نماز عید خوندیم و صبحانه رو خوندیم و شاید مثلا فقط تا حدود ساعت 10 و این حدودا بودیم کماکان تو مسجد و اینا، و مردم همه خوشحال و عید و فلان اینها. بعد یه جماعتی بودن از لبنانی ها اونجا بودن، اینا گفتن که مولانا شیخنا ان شاء الله ظهر نماز جمعه میبینیمتون. من یه دفعه اصلا یه توقف کردم که نه نماز جمعه نیست، یعنی رو عادت ها، یعنی رو عادت اینکه ما تو ایران نمیخونیم نماز جمعه وقتی که اینجا باشه، شک کردم که اصلا داریم نماز جمعه، امروز نداریم، آخه روز عیده، ما دیگه عید تعطیلیه دیگه، تعطیلی مضاعف دیگه نماز جمعه. گفتم که آقایون من نمیدونم مشروعیت داره یا نداره، ما روز عید نماز عید خوندیم فلان. اینا هم گفتن که خب ما هم نمیدونیم، ولی خب بالاخره نماز جمعه. گفتم بذار من تعاملی بکنم بهتون خبر میدم، اما که دیگه اونجا کتاب فقهی چیزی هم نبوده، خودی رفتیم اونجا تعامل کردیم فلان. نه من این نماز باشه چه معنی داره، چه مانعت الجمع میسن با هم دیگه، ما عادت کرده بودیم به این، ولی این مانعت الجمع چه رفتی به هم داره، دیگه پیامک دادیم که نه نماز جمعه برگزار میشه، منتها عملا میگفتم هیچ کس نمیاد، شلوغ شد نماز جمعه شلوغ، چون جمعه تو این کشورها روز کاری هم هست، روز کاری هم سر مشغول کارن، مونتا دیگه اون روز نماز جمعه هم خیلی شو همه شارژ بوده، عید فطر بودن و بالاخره خستگی در کردن، یک ماه روزه داری راحت شده بودن، اما مثلا تو که نماز جمعه خیلی شروع شد و خیلی خوب و فقط ما مشکل اون بود که یه خطبه برای صبح بعد آماده می‌کردیم به انگلیسی، یه خطبه برای ظهر بعد انگلیسی آماده می‌کردیم، کار ما خود سخت بود. بعد چی فرمودی؟ عید تعطیل نبودن، نه کشور اسلامی نبود، کشور مسیحی بوده، عید چیز نمی‌فهمن از منظورتون که خب می‌فرماد که و منجزیت هذا العلم الاجمالی لها مرحلتان، منجزیت همچین علم اجمالی دارای دو مرحله است. مرحله اولا مرحله المنع عن المخالفه القطعیه، ما اول کفش رو ثابت بکنیم، کف مطلب رو. بگیم آقا مخالفت قطعیش حرامه. چجوری؟ به ترک کلت الصلاتین فی المثال المذکور. ما بیایم در مورد هر دو اثارات البراءه جاری کنیم. نماز اول، نماز ظهر مثلا، میگم آقا میدانم واجب است یا نه؟ نمیدانم، پس اثارات البراءه. نماز دوم، نماز جمعه، میدانم واجب است یا نه؟ نمیدانم، پس اثارات البراءه. برو استراحت کن. هر مذهبی که هم تقریبا هم کاری که ما می‌خواستیم انجام بدیم، ولی خب نشد. البته ما مخالفت قطعی نمی‌خواستیم بکنیم، می‌خواستیم مخالفت احتمالیه کنیم، لااقل جمعه رو نخونیم. هر مذهبی چون که و می‌فرماید که این مرحله اولا هستش. اما مرحله ثانیه، مرحله المنع حتی عن المخالفه الاحتمالیه، میگه حتی احتمالاً هم مخالفت نکن. میگم اگر احتمالا مخالفت نکنم یعنی چی؟ میگه این بهش میگن موافقت قطعیه، المصادق لإيجاب الموافقة القطعية. آیان میدونن فرق تساوق با تساوی چیه دیگه؟ فرق چیه تو ذهن مبارکتون هست؟ هم درست بگید هم یه تیکش اشتباه میگید. ببینید هر محضرتون که تساوی و تساوق فرقشون نه، تساوی یعنی مفهومن مساوی هند، اما تساوق مفهومن غیر از هم دیگن، مستاقن یا بفرمی جهتن در اون جهات با هم یکی هستن. مثل اینجا مخالفت احتمالیه، دقت میکنید چی ارزو کنم؟ ممنوع بودن مخالفت احتمالیه رو شما بخواید مفهومش رو بدانید یه مفهومی دارد، موافقت قطعی یعنی مفهوم دیگه ای دارد، اما مصداقاً و در خارج یکی میشوند، یکی میشوند. عرض می‌کنم که مثل تحقق و ثبوت، تحقق و ثبوت یا وجود، تحقق ثبوت وجود، مثلا تشخص، تشخص یه چیزه، وجود یه چیز دیگه، اما در خارج و مصداقاً یکی میشن. یعنی اگر وجود بود تشخص هم هست، اگر تشخص هم بود وجود هم هست. از شی ما لم یتشخص لم یوجد. اینطور نمیگی چون در فلسفه؟ بگذاریم تساوی مفهومن و مصداقاً که بله، منطقه مفهومن هر مصداق مصداقاً هم میتونه یکوش هر مصداق، اما تساوق مفهومن یکی نیستن مصداقاً. مرحله المنع حتی عن المخالفه الاحتماليه، مرحله منع از مخالفت احتمالیه، که میگن این منع از مخالفت احتمالیه مصداقا برابر است با همون وجوب موافقت قطعیه. مصداقا ما هم یکی میشون که ما بگیم موافقت قطعیه واجبه. و ذالک بالجمع بین الصلاتین، ما بین هر دو نماز جمع بکنیم، هم جمعه را بخوانیم هم ظهر را بخوانیم، یا در اون عینین مشتبهین اجتناب بکنیم از هر دو عناب، در از هر دو عناب الاجتناب عن العناین مشتبهین. من بگم آقا ولش کن، روز شکدار من نمیگیرم، ولش کن، هیچ کدوم نمیخوریم، هیچ کدوم نمیخوریم، بریم زندگیمون میکنیم. از بحثت تو که خیلی. اما المرحله الاولى کف مطلب مخالفت قطعیه، اما المرحله الاولى فالکلام فیها یقع فی امرین، در دو امر واقع میشه. احدهما فی حجیت العلم الاجمالی به مقدار المنع، واضح هست دیگه، من که میگن این هم حرمت، حرمت منظوره، فی حجیت العلم الاجمالی به مقدار حرمت مخالفت قطعیه، که بگیم مخالفت قطعیه حرام است، به مقدار المنع عن المخالفت القطعیه، بگیم آقا مخالفت قطعیه ممنوعه و حرامه. تو دیگه حق نداری هر دو تا نمازو نخونی، یا حق نداری که از مذهبتون که هر دو ظرفو بخوری. و الاخر مطلب دوم، فی امکان ردع الشارع عن ذلك و عدمه، عن ذلك یعنی عن ذلك المنع. پس بعد از ذلك بنویسید المنع، بعد بنویسید بجعل ترخیصن، بجعل ترخیصن، فی امکان ردع الشارع عن ذلك المنع بجعل ترخیصن، یه ترخیص جعل بکنه و از اون منع خودش ردع بکنه، یعنی منعش رو منع بکنه، منعش رو منع بکنه، جلوی منع خودش رو بگیر ردع بکنه، یعنی جلوگیری کنه. و عدمه، یا اینکه نچنین چیزی ممکن نیست و عدم امکانی همچین چیزی. خب اما الامر الاول، از کردیم امر اول رو هم شهید صدر قبول دارد و هم قائلین به قبح عقاب بلا بیان، این مایه وحدت است. اما الامر الاول، یه آقایی بود در منطقه حضور داشت و اونجا فعالیت میکرد و فلان از این حرفا، ما بهشون گفتیم که حضرت عالی حضور مبارکتون باعث وحدت اینجا مردم شده است. ساعتش خیلی خوشحال شد، تشکر کنم از عرفان. گفتم نه، این من تعارف میکنم واقعا میگم، چون در اینجا هم حزب اللهی ها هم ضد انقلاب ها در این موضوع وحدت دارن که از شما بعدشون میاد، از مثلتون که لذا خیلی حضور درخشان شما دارید، باعث وحدت مردم شدید. البته دیگه یعنی چه ضد انقلاب ها چه انقلابی ها در این جهت که با شما مخالفن با هم وحدت دارن. اینجا دیگه با هم اختلافی ندارن، حضورتون رو ادامه بدید، این وحدت مردم خیلی خوب حفظ شد. البته اینکه در این جهت هم حق و طاعی ها هم قبه اقابی ها با هم وحدت دارن. یه آقای از امام جمعه مهم کشور هستش، ایشون گفتش که شما گاهی اوقات اگر برید در منطقه ای کار بکنید، در روستای در شهرستان فلان اطراف، خدا نکند مبتلا به یه آخوندی بشید مقابل خودتون، یعنی یه آخوندی سر مخالفت برداره، حالا میخواد با شما بجنگی، میخواد به شما بجنگی و میگه هیچ راهی نداره، هیچ چون باش بجنگی خیلی زشته در چشم مردم، میگه بابا این آخوندها خودشون با خودشون دعوا دارن، هر نظر دیگه نخوای باش بجنگی داره کارهای خلاف میکنه، داره کارهای اشتباه میکنه، داره اصلا به هم میریزه شهر، هیچ کاری. میگه فقط باید دست به دعا بده، خدایا مرگ ایشان را برسان، هم هیچ راه دیگه ای نداره. از منظرتون که اما الامر الاول فلا شک فی ان العلم الاجمالی حجت بذلک المقدار. امر اول میگیم بله علم اجمالی شکی نیست که به این قدر حجت است. چرا؟ لأنه شأن چنین است مهما تصورنا. حالا ما هر جوری که علم اجمالی تصور بکنیم، عرض کردیم مبانی مختلفی هستش، انشاءالله در جلد دوم در بحث بفرمایید که اصول عملیه اونجا بحث خواهد شد. مهما تصورنا، هر گونه که اون رو تصور بکنیم، علم اجمالی تصور بکنیم، فهو مشتمل حتما على علم تفصیلی بالجامع بین التکلیفین. این مشتمل برای یک علم تفصیلی است نسبت جامع میان دو تکلیف. بالاخره یه صلات و مایی بر من واجب هست ظهر جمعه. فیکونو یعنی فیکونو العلم التفصیلی بالجامع، آن علم تفصیلی نسبت به جامع یکونو مدخلن، این خواهش رو باید کسره دیدش بده، مدخلن اسفایل بخواهید، مدخلن لهذا الجامع فی دائره حق الطاعه. همون علم تفصیلی کافیست برای اینکه این جامع را، جامع بین تکلیفین و یه صلات و مایی رو از مثلتون که این رو در دائره حق الطاعه وارد بکنه. خب اما علی رأینا فی ساعت هذه الدائره فواضحون. ما که اصلا میگفتیم دائره حق و طاعه اینقدر وسیع شامل احتمال هم میشه، چرا شد میگه علم تفصیلی هم وجود داره؟ پس طبق نظر ما که هیچ مطلب واضحه. و اما علی مسلک قاعده قبح العقاب بلا بیان چطور؟ میگن اونا نظرشون همینه. چرا؟ فلأن العلم الاجمالی یستبطن انکشافا تفصیلیا تاما للجامع بین التکلیفین. علم اجمالی این مستبطن است، یعنی در بطن خودش دارد، یعنی متضمن است، در بر دارد. چه چیز رو در بر داره؟ در بر دارد یک انکشاف تفصیلی تام میرا نسبت به جامع بین تکلیفین که صلات وجوب صلات مایی باشد. هر منظرتون که فیخرج هذا الجامع عن دائره قبح عقابه، قبح العقابه بلا بیان، این جامع از دائره قاعده قبح عقابه بلا بیان خارج می شود. جامع چیه؟ یه صلات مایی. بالاخره شما این صلات مایی رو باید اتیان بکنید، بنویسید و ید خلو خارج میشه که هم تو خلع نمیمونه که یه جایی هم داخل میشه. و ید خلو فی دائرت حسن العقاب مع البیان. نه در حقیقت اصل قاعده اینه، وقتی میگیم حجیت القطع یعنی قاعده حسن العقاب مع البیان، حسن العقاب مع البیان. خب و يدخل في دائره عدم قبح العقاب یا بفهمید حسن العقاب مع البيان. خیلی خوب. و اما الامر الثاني، حالا اینجا محل اختلاف است میان حق الطائه و مسلک مشهور. و اما الامر الثاني فقط ذکر المشهور، مشهور اینطور فرمودن. چی فرمودن؟ ان الترخيص الشرعي في المخالفه القطعيه، اگر شارع بخواد ترخیصی بفرستد در اینکه ما مخالفت قطعیه بکنیم، بگه آقا برو خوش باش، راحت باش، هر دو تا نمازا رو نخون. للعلم الاجمالی غیر معقول، این معقول نیست. چرا؟ لانه برای اینکه این مخالفت قطعیه معصیتون قبیحتون به حکم العقل، این معصیتی که قبیح است به حکم عقل. فالترخیص فیها، ترخیص و اجازه و اذن در این معصیت، یناقض حکم العقل، این مناقض است به حکم عقل. کدوم عقل؟ قبلا هم گفتیم عقل عملی، عقل عملی گفتیم، عملی هم نه به اون مفهومی که شاید بعضیا بفهمن، به مفهوم خودمون، بل عقل مثلا که ذهنتون جای بد نه، یعنی یناقض حکم العقل و یکون ترخیصا فی القبیح، این ترخیص در قبیح است. و هو محالون، این قبلا هم گفتیم به نسبت الی الله تعالی محالون، وگرنه نسبت به ماها خیلی معلوم نیست که خیلی قبولی داشته باشه، یعنی ما توجه به این چیزا نداریم، خدا چنین کاری نمی کند. بس عقل عملی جایی است که شما الانبغاء، الانبغاء سزاواری فعل و سخن میگید، وقتی از سزاواری فعل یا عدم سزاواری یک فعل سخن میگید، این میگن عقل عملی. در حقیقت عقل که یک چیز بیشتر نیست، نظری عملی ندارد، این در واقع وصف الشی به حال متعلقشه، چون متعلق این گاهی اوقات از امور عملیه، خب باز به همون معنای خودمون از مثلتون که گاهی اوقات نه از امور نظریه، تقسیم میکنم میگن عقل عملی عقل نظری، وگرنه هم عقل عقل. و هذا البيان، یعنی همین بیان مشهور، غیر متجهن، حرف خوبی نیست، وجیه نیست، قابل قبول نیست. لأننا عرفنا سابقا، ما پیش از این دانستیم، ان مرد حکم العقل، مرد و مرجع و بازگشت حکم عقل به کجاست؟ بازگشت حکم عقل به قبح المعصیه و وجوب الامتثال الى حکمهی، از منظرتون که دوباره یه بار دیگه بخونم، باید به این لحن خونده بشه، ان مرد حکم العقل به قبح المعصیت و وجوب الامتثال، خب این به کجاست؟ الى حکمهی، به حق طاعت للمولا. این که عقل حکم میکند که معصیت قبیحه و امتثال واجبه، بازگشت این حکم عقل به کجاست؟ اله حکمهی، یعنی اله حکم العقل، بازگشتش به حکم عقل است، به حق طاعت للمولا. اصل مطلب اونجاست. و حالا یعنی این حکم عقل حکم معلقون. آی صدر در تقریرات خارجشون هم همین مطلب به تأکید فرمودن که بابا ما که دم میزنیم از حق الطاعه، حکم عقل به حق الطاعه مولا مطلقا یک حکم معلقه و نه منجز. حالا چه در علم تفصیلی باشه چه اجمالی، میگه معلقه و نه منجز یعنی چی؟ معلقه یعنی متوقفه، دقت میکنید، معلقه است به این که ترخیصی نیاید، متوقف است برای اینکه ترخیص نیاد. مثل اون کارگرا، شما کارگرا رو اجیر کردید تا 8 شب براتون کار بکنن، حالا یه کارگر تازه واردیه از اونای دیگه میگه آقا راستی راستی ما باید 8 کار بکنیم، خسته میشیم که، میگه بله ما باید کار بکنیم تا وقتی که مولا بگه بس، ممکنه ساعت 4 بعد از ظهر بگه بس، 5 بعد از ظهر بگه بس، اما اگر نگفت ما ادامه میدیم. دقت بکنید چه اصلا حق و طاع همینطوره، حق و طاع در حالت عادی باید رعایت بشه، بله خود مولا دلش خواست که بسه، میگم آقا دست شما درد نکنه، میدونم زندگیمون دقت بخواد چه اشکال به این بیان. خیلی خوب میفرمان که حکم معلق على عدم ورود ترخیص الجاد من المولا فی المخالفه، فاذا جاء الترخيص، وقتی این ترخیص و اذن آمد، ارتفع موضوع الحكم العقلي، موضوع حکم عقلی برداشته میشه، فلا تكون المخالفه القطعيه قبيحه عقلا، این مخالفت قطعیه قبیح حساب نمیشه از دیدگاه عقل، و على هذا، بنابر این، فالبحث ينبغي ان ينصب على انه هل يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يلائم مع ثبوت الاحكام الواقعيه، آیا معقول است یه ترخیص جادی، بالا این ترخیص جاد ما میتونستم اشتباه بکنیم، بعدن بنویسید تو حکم ظاهری، بنویسید تو حکم ظاهری، منظور این ترخیص حکم ظاهری است نه واقعی، ترخیص ظاهری منظور است، در حقیقت میخوایم جمع میان حکم واقعی و ظاهری بکنیم، پس حاشیه کتاب تو اصلا بنویسید و علا هادار حاشیه کتاب تیتر بزنید، بنویسید جمع میان حکم ظاهری و واقعی، حالا برای تاکید بیشتر، جمع میان حکم ظاهری و واقعی.
چه ترخیصی
جاد حکم ظاهریه؟ چه ترخیصی در حکم واقعی؟ فرق نمی کنه، حکم باید جاد باشه، جدی باشه، یعنی محرک باشه. قبلا گفتیم حکم جاد یعنی حکمی که محرک عبد است. اگر محرک عبد نباشه فایده نداره، فایده نداره، بود و نبودش یکسانه. خب بفرمان هل یعقل ورود ترخیص الجاد، آیا معقول است ورود یه ترخیص جدی من قبل المولا از جانب مولا علی نحو به صورتی که یلائم مع ثبوت الاحکام الواقعیه، که این هماهنگی و همسازی داشته باشد با ثبوت احکام واقعیه، در واقع همون جمع میان حکم ظاهری و واقعی، ترخیصش حکم ظاهری است، اون حکم احکام واقعیش هم که حکم واقعی است، آیا میشه بین اینها جمع کرد؟ والجواب انه معقول، بله معقول است، لأن الجامع و این کان معلوما، این جامع ما اگرچه معلوم است، ولیکن اذا افترضنا ان الملاکات الاقتضائیه للاباحه، خب بلا این تیکر توضیح عرض نکردم، بده توضیح عرض بکنم بعد بخوانم، کسالا وقتم خیلی نیست، ولی حالا اجمالا عرض کنم فرسون که توضیحش این است که ایشون می فرمودن حکم ظاهری چرا میاد؟ نظرشون که مثل نظر مشهور نبود، مشهور میگفت اگر شک بود حکم ظاهری میاد، اخذ فی موضوعی از شک، میگفتیم الحکم ظاهری ما هو، حکم ظاهری چیه؟ میگفتن ما اخذ فی موضوعی از شک. ایشون که اینطور نمیفرمودن، که میگفتن خطاباتون لضمان الحفاظ علی اون ملاکات اهم، خطاباتی که میاد برای اینکه اون ملاکات مهمتر رو تعیین بکند و از اونها محافظت بکند. دقت میکنید؟ فرض بفرمایید در اینجایی که ما شبهه وجوبیه داریم یا شبهه تحریمیه داریم، ملاک اباحه در مقابل شبهه تحریمیه، یا ملاک بفرمایید که ملاک چی؟ ملاک ارمزتون که رخصت و ملاک آزادی و براءت در مقابل شبهه وجوبیه، فرض کنید این برای مولا مهمتر باشه، فرض کنید این مهمتر باشه، اینه که یا مولا میگه جمعه همه اداره هم تعطیلن، ارمزتون که این بنده خدا میخواد بخوابه، این همین خواب این بهتره، صوم المصلی، آخه نوم المصلی از معنی عبادت، تو بگی بخواب بابا جان در طول هفتم کار کردی، امروز استراحت بکن، گفت جمعه روز خانواده است، روز نماز جمعه نیست، عرض معذرتون که برتر بید. حالا استراحت این میشه، فرض محال که محال نیستش، که افرضو و فرض المحاله لیس بمحال، فرض کنید که مولا نظرش این باشد که اینجا ملاک اباحه برای من مهمتره، ملاک براءت در من مهمتره، اگر اینطور شد به خاطر تضمین حفظ اون ملاک اباحه و براءت میاد میگه هر جا علم اجمالی داشتی اشکال نداره، دلت خواست مخالفت قطعی هم بکن، ترخیص میفرستاد، این رو ایشون میگه میشه، لأن الجامع و ان کان معلوما ولكن اذا افترضنا ان الملاکات الاقتضائیه للاباحه، اگر ما فرض کردیم که ملاکات اقتضائیه اباحه، اباحه اقتضائیه باشد نه لا اقتضائیه، یعنی اصلا خود این اقتضا، خود این اباحه برای مولا مطلوبه، کانت به درجه من الاهمیه، این ملاکات اقتضائیه اباحه اینقدر اهمیت داشته باشن که تستدعی لضمان الحفاظ علیها الترخیص حتی فی المخالفت القطعیه للتکلیف المعلوم بالاجمال، اینقدر اهمیت داشته باشن که اون اهمیتشون استدعا دارد، چه چیزی را؟ ضمانت محافظت بر اون ملاکات واقعیه رو، ملاکات اقتضایی اباحه رو، خب از هم تستدعی لضمان الحفاظ علیها، برای تضمین حفاظت بر اونها این اهمیت و این ملاکات چه چیزی می طلبند ترخیص را، از ترخیصه، اینو منصوب بخوانید، از ترخیصه حتی در مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم بالاجمال، پس تستدعی فاعلش اهمیت باشد، این اهمیت استدعا دارد، میخواهد، نیازمند است ترخیص را حتی در مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم بالاجمال، میگیم آقا چرا این ترخیص در مخالفت قطعیه رو میخواد؟ لضمان الحفاظ علیها، برای اینکه میخواد محافظت بر اون ملاکات واقعیه رو تضمین بکنه، چی؟ آره، من قفل ترخیص کلیدش بازش میکنه، نه مخالف ما دیگه ته تهش رو گفتیم، مخالفت احتمالی که بد نیست، مخالفت احتمالی یک طرفش موافقت احتمالی است. مخالفت احتمالی یعنی که یکی از ظرفا رو میخوری اون که نمیخوری، مخالفت احتمالی است. ما از این بالاتر رفتیم میگیم حتی مخالفت قطعی، یعنی هر دو تا ظرفا رو بخوری، هر دو تا نماز رو نخونی، در عین حال بگیم مولا میتواند ترخیص بفرسته، اشکالی نداره. فمن المعقول ان یستر من المولا، معقول است که صادر شود از مولا هادت ترخیصی، همچه ترخیصی، و یکون ترخیصا ظاهریا به روحهی، آقواز روح رو ایشون مطرح کرد، به روحهی و جوهره، این یه ترخیص ظاهری است. فمن المعقول بینید به اینه فیامکن، منظور اینه فمن المعقول یعنی فیامکن، ممکن است که صادر شود از جانب مولا همچه ترخیصی که این ترخیص ترخیص ظاهری است، البته با روح و جوهرش. ایشون اینو اینو تقیه کردن اینجا، وگرنه طبق نظر شیطان همون ترخیص ظاهریه، حکم ظاهریه، منتها چون مشهور به همچین حکم ظاهری نمیگن، میگن آقا ما سر اس دعوا نداریم که، شما میگید حتما باید شک باشه، اینجا شک نیست، فلان دیگر با خیلی خوب، لکن روح و جوهر ترخیص ظاهری رو این داره. یه مقداری با مشهور تعارف کرده ایشون، بگن لزوم این تعبیر داره. بله نه مخالفت قطعیه، مخالفت خیلی خنج کار داریم هر نظرتون که خب، لانه برای اینکه این ترخیص، برای اینکه این ترخیص، لانه لان ترخیص ليس حكما حقيقيا ناشئا من مبادئ في متعلقه، اینکه حکم حقیقی که ناشی از مبادی در متعلق خودش باشد نیستش که، پس حکم ظاهریه. عرض مذارت بگه من خطابا طریقیا من اجل ضمان الحفاظ على الملاقات الاقتضائیه للإباحة الواقعیه، اینا بلکه خطابیست، خطاب طریقی حقیقی نیست. برای چی؟ برای تضمین محافظت از چه چیزی؟ محافظت از اون ملاقات اقتضائیه اباحه واقعیه. و على هذا الاساس بنابراین لا يحصل تناف بینه و بین التکلیف معلوم بالاجمال، تنافی میان این ترخیص ظاهری بینه، بین این ترخیص ظاهری و بین تکلیف معلوم بالاجمال پیش نمیاد. چرا؟ اذ لیس له، نیست برای این ترخیص ظاهری مبادی که خاص به آن باشند در مقابل مبادی احکام واقعیه، فی مقابل مبادی احکام واقعیه، تا چی باشد؟ لیکون منافیا للتکلیف المعلوم بالاجمال، تا اینکه لیکون اسمش همون ترخیص ظاهری است، تا اینکه این ترخیص ظاهری منافات داشته باشد با تکلیف معلوم بالاجمال. یه نفس خونم تا به این یه جمله برسم که دیگه بقیش بوند برای انشاءالله تعالی جلسه بعد. مستشکل میگن آقا خوب میگی میری جلو، خوب همتون میتازی، فکر میکنیم ما از پشت کوه اومدیم که همتون میگی. آقا جان من چه فرقیست بین علم اجمالی و علم تفصیلی؟ همین علم اجمالی هم در دل خودش علم تفصیلی داره. چطور اونجا تو علم تفصیلی شما میگفتید ثبوتن میشه ترخیص ظاهری بیاد، اثباتن نمیتونی بیاد؟ چرا؟ چون مکلف اینو جدی فرض نمیکنه، جاد فرض نمیکنه، تحریک و تحرکی در او ایجاد نمیشه. حالا اینجا دیگه هیچ اشکال نداره، یاد تو رفت اون حرفا، با اوکت تجر، با ایلا تجر، با شما بله جر میده، خیلی چیز جالبیست، با ایلا تجر، با ما فارورد نداره. گفت قربون برم خدا رو، یک بام و دو هوا رو، قصه شو دارید دیگه. میگن که خانومی بودش، رفت بالای پشت بام، دید یه طرف پشت بام پسرش و عروسش خوابیدن، یه طرف پشت بام دخترش و دامادش خوابیدن. اون قسمتی که دختر و دامادش خوابیدن اون برای پشت بام خوابیدن، اون قسمتی که دختر و دامادش خوابیدن رفت جلو و گفت ای هوا سرده، سرما میخوره، نزدیکتر به هم بخوابید، اینا رو خوب هم دیگه چسبون که سرما نخورن. هر وقت رفتی که آره دخترش داماد، بعد رفت اون برای پشت بام، دید که پسرش و عروسش هستن، به عروسش گفت چرا انقدر نزدیک شوهرت میخوابی؟ گرمشه، هوا به این گرمی تو نمیشه، هوا گرمه، برو فاصله بگیر، برو فاصله بگیر. میگه این عروسه اعتراض کرد، گفت قربون برم خدا رو، یک بام و دو هوا رو، اون برای پشت بوم سرده، اونا باید به هم بچسبن، این برای پشت بوم گرم، ما دور بشیم از هم دیگه. هر محضر توی که حالا اون بحث مادر شوهری مثلا، هر محضر توی که بگذاریم به هر تقدیم، اینم میاد همین میگه آقا تو مثل این که این قصه ها رو نشنده بوده، قصه رو باید تعریف بکنم، پشت بوم اینا نه خبر نداشتی. از مثلا توی که چطور شد اونجا مکلف این رو نمیپذیرفت نمیپذیرفت، میگفتید این رو جاد در نظر نمیگیره، خودش رو مخاطب این ترخیص در نظر نمیگیره، اما چه در نظر میگیره؟ مگه علم نیست؟ اونجا علم بود، اینجا هم علمه. اونجا علم تفصیلی بود، اینجا درست علم اجمالیه، اما در دل خودش علم تفصیلی نسبت به جامع دارد. و شما اگر این کار رو بکنید در واقع جامع زیر پا گذاشتید. اگر هر دو نماز رو نخونید، بابا بالاخره یه نمازی میخون دیگه، خیلی بی انصافیه. دقت من چه عرض میکنم؟ فقط اشکال بخوریم جواب بماند برای جلسه بعد. و انقیل ما الفرق بین العلم الاجمالی و العلم التفصیلی، چه تفاوتی میان علم اجمالی و علم تفصیلی هست؟ اذ تقدم ان الترخیص الطریقی فی مخالفت التکلیف المعلوم تفصیلا مستحیل. عرض محضرتون که برای اینکه پیش از این گذشت ترخیص طریقی بایدش بشه ترخیص ظاهری، ترخیص ظاهری در مخالفت با تکلیفی که تفصیلا معلوم است، این محال است که چنین ترخیصی وارد بشه. ولیس العلم الاجمالی الا علما تفصیلیا بالجامع. علم اجمالی بنده خدا اسمش اجمالیه، ولی از حیث تعلقش به جامع علم تفصیلی حساب میشه. جواب جلسه بعد ان شاء الله. وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آی بزرگی آقا، سمجه داری که سمجه آقا نفرد.